نوی صبح با وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه های هوای تازه و مهمان آزادی پخش می شوند. اکنون خبرها. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که امروز یکشنبه 12 حوت احتمال بارش برف و باران در 29 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در خبرنامه روز شنبه گفت که در این ولایت ها مقدار باران بین 15 الی 25 میلیمتر و مقدار برف بین 10 تا 25 سانتی متر پیش بینی شده است. از سوی دیگر وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته که از امروز 12 حوت الی 14 حوت احتمال سرازیر شدن سیلاب ها و بلند رفتن سطح آب دریاها در برخی از حوزه های دریایی افغانستان وجود دارد. این وزارت در اعلامیه گفته که احتمال سرازیر شدن سیلاب ها و یا بلند رفتن سطح آب در مسیر دریاهای پنجشیر، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان و قندهار متصور است. این در حال است که در نتیجه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب در شماری از ولایت‌های این کشور از جمله فرا، قندهار و هلمند هفته گذشته ده‌ها تن جان باختند و شماری هم زخمی شدند. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که به حمایت از افغان‌ها در بخش‌های مختلف ادامه می‌دهد. این دفتر روز شنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که اتحادیه اروپا و شرکایش در بخش‌های آموزشی و صحی و در بخش‌های سکتور خصوصی و توسعه اقتصادی به فعالیت‌های خود ادامه داده و از مردم افغانستان حمایت می‌کنند. دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان با اشاره به سفر برخی از مقامات این اتحادیه به کابل بر ادامه پشتیبانی از مردم افغانستان تاکید کرده است. پلیس پاکستان با یورش به پرس کلاب در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان 15 معترض را دستگیر کرد. این افراد روز شنبه می‌خواستند شکایاتشان را در مورد چگونگی برگزاری امتحانات معلمان مکاتب با خبرنگاران در میان بگذارند. رئیس پرس کلاب در کویته دستگیری معترضان را محکوم کرد و این اقدام پلیس پاکستان را علیه آزادی بیان خواند. بر اساس گزارش‌ها در سال 2022 اداره تعلیم و تربیت پاکستان آسمون و مصاحبه‌های را برای استخدام افراد در 9000 پست خالی معلمین انجام داد. معترضان ادعا می‌کنند که در امتحان تقلب صورت گرفته و میلیون‌ها روپیه پاکستانی رشوه گرفته شده است. مقام‌ها در این باره هنوز چیز نگفتند. قرار است رهبران اروپایی و ناتو برای بحث درباره امنیت و صلح اوکراین و تشدید فشار بر روسیه در نشست امروز یکشنبه در لندن اشتراک کنند. این نشست به دنبال دیدار جنجال برانگیز رئیس جمهور دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برگزار می شود. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا روز شنبه از زلنسکی در دفترش در لندن استقبال کرد و بر ادامه حمایت بریتانیا از اوکراین تاکید کرد. بریتانیا همزمان با دیدار استارمر و زلنسکی قرض 2.26 میلیارد پوند معادل 2.84 میلیارد دلار را به اوکراین اعلام کرد. رئیس جمهور اوکراین در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که این قرضه توانایی های دفاعی اوکراین را افزایش خواهد داد. او افزود که قرضه از درآمد دارایی های منجمد شده روسیه بازپرداخت خواهد شد. و حکومت اسرائیل اوایل امروز یک شنبه 2 مارس اعلام کرد که از پیشنهاد تمدید آتش‌بس در غزه در جریان ماه رمضان و عید فطر حمایت می‌کند. فطر یکی از عیدهای یهودیان است که امسال در 12 اپریل آغاز می شود و تا 19 اپریل ادامه می یابد. در این حال گروه حماس بر مذاکره در خصوص مرحله دوم آتش بس تاکید کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. اعلام حمایت اسرائیل از پیشنهاد درباره تمدید آتش‌بس در غزه در بیانیه ای از سوی دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دقایق پس از پایان مرحله اول آتش‌بس صورت گرفت. این پیشنهاد توسط ویکتور ویتکوف نماینده ایالات متحده مطرح شده است. این در حال است که گفتگوها درباره مرحله دوم آتش‌بس آغاز شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. ساعت 9:05 دقیقه صبح وقت افغانستان است. من ستار فروغ هستم. همکارم در بخش تکنیک سید بهروز دلیری هم به شما سلام تقدیم می کند. پیش از نشر دو برنامه هفتگی هوای تازه و مهمان آزادی، گزارش داریم که وزارت خارجه پاکستان پس از یک هفته از بسته شدن گذرگاه تورخم، طالبان را به تلاش اعمار پسته های امنیتی در قلمرو پاکستان متهم کرد. مقام های طالبان در ننگرهار می گویند که گذرگاه تورخم به طور یک جانبه از سوی پاکستان مسدود شده. با مسدود ماندن گذرگاه تورخم، صدها لاری و هزاران تن به شمول بیماران و مریضداران در دو طرف گذرگاه گیر ماندن و این افراد می گویند که با مشکلات شدید روبروسن. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
شفقت علی خان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان طالبان افغان را به تلاش اعمار پوسته های امنیتی در داخل قلمرو پاکستان متهم کرده است. شفقت علی بعد از حدود یک هفته از بسته بودن گذرگاه تورخم برای تردد موترها روز جمعه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد از طالبان افغان خواست که این مشکل را از طریق میکانیزم های دو جانبه از جمله از طریق کمیته مشترک هماهنگی حل کنند. اما به گفته مقامات محلی حکومت طالبان، گذرگاه سرحدی تورخم در 21 فوریه در اعتراض به اعمار پسته‌های سرحدی به طور یک جانبه از سوی پاکستان مسدود شد. مسدود شدن گذرگاه سرحدی تورخم به تجار افغان و پاکستانی میلیون ها دلار خساره وارد کرده، صدها لاری حامل مواد تجارتی و هزاران تن به شمول بیماران و مریضداران از یک هفته به این سو در دو سوی سرحد تورخم گیر ماندن و با مشکلات شدید دست و پنجه نرم میکنن. اسلم خان باشنده ولایت لوگر و راننده موتر لاری مملو از سمنت که در جانب پاکستان در سرحد تورخم گیر مانده به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت:
مشکلات بسیار زیاد است. خداوند تعالی بالای همه مسلمانان رحم کند. خداوند اتفاق را نصیب کند تا سرحد باز شود که برویم. رمضان هم روان است و خدا رحم کند.
روزم روان با سرحد را دخاره بیش.
از علی یک راننده دیگر که با موتر مملو از میوه‌جات در این سوی تورخم گیر مانده در حالی که از شدت سرما میلرزد میشنویم:
به خدا مشکلات انقدر زیاد است که نپرس. همه دار و ندار خود را مصرف کردیم. سهولت و هتل وجود ندارد. معامله بین حکومت هاست. خساره آنها به ما میرسد. باران بارید و همه اموال ما را تر کرد. در یخچال ها مالته بارست و همه خراب شده.
تجار در تورخم نیز از حکومت‌های پاکستان و افغانستان خواستند تا تجارت بین دو کشور را از اختلافات سیاسی و امنیتی دور نگه دارند. واحد شینواری رئیس اتحادیه تجار تورخم به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که به دلیل بسته شدن سرحد تورخم تجارت بین دو کشور به شدت متاثر شده. واحد شینواری همچنین گفته که از مقامات هر دو کشور می خواهد که همه مشکلات خود را از طریق گفتگو حل کنند، تجارت را از هر گونه اختلافات سیاسی و امنیتی دور نگه دارند، زیرا زندگی هزاران خانواده با آن ارتباط دارد. یک مقام اداری پاکستان در تورخم که اجازه صحبت با رسانه ها را نداشت با خودداری از افشای نامش گفته که با گذشت حدود یک هفته از بسته شدن این گذرگاه سرحدی تا هنوز هیچ پیشرفتی در زمینه بازگشایی آن صورت نگرفته. در این مورد خواستیم تازه ترین خبر و نظریات مقامات حکومت طالبان را بگیریم، اما تا تهیه این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان همدیگر را فریب می دهند یا به اصطلاح دیگر با احساسات هم دیگر بازی می کنند. فریب خوردن یا فریب دادن در جامعه چی مشکلات را به بار می آورد؟ در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را که در مورد روز عاشقا و یا ولنتاین که هفته گذشته گذشت صحبت کردن می شنویم و در قسمت دوم برنامه مصاحبه ای را با شما شریک می سازیم در مورد فریب دادن یا فریب خوردن جوانان. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته گذشته روز ولنتاین یا روز عاشقا بود. تجلیل از روز عاشقا در سالهای گذشته در میان جوانان کشور به یک رسم مبدل شده بود. نامزدان، زوجها و جوانانی که در مرحله آشنایی بودند در این روز وقت خود را در بیرون از خانه سپری می کردند، به رستوران می رفتند، غذا می خوردند و به هم دیگر گل و هدایایی می خریدند. اما شماری از جوانان می گویند که امسال جوانان این روز را به طور پنهانی تجلیل کردند. فرید عمری فعال مدنی است. او در مورد روز عاشقا و تجلیل آن به رادیو آزادی چنین گفت:
روزی عاشقان یا ولنتاین فرهنگی است که در میان جامعه افغانستان و در میان مردم افغانستان پیشینه و قدمت زیاد نداره و طی 20 سال بیشتر و کمتر میان مردم افغانستان این فرهنگ نهادینه شده، در واقع نهادینه هم نشده بود، داشت تعمیم میشد و مردم منح به در این روز از این روز تجلیل میکردن و در این روز عاشقا و معشوقا به یک دیگر تحفه تقدیم میکردن. ما طرفداری این روز نبودیم، بنابر دلیل ایدئولوژیک و دلایل فکری و سنتی و اسلامی نه، بلکه به این دلیل ما طرفداری این روز نبودیم که این روز بیشتر در فرهنگ افغانستانی ها، در فرهنگ به نحوه براتون ابراز بکنم مسلمان ها جای نداشته، بنابراین که فرهنگ ما نبوده و فرهنگ وارداتی بوده و فرهنگ های وارداتی همواره برای ما معضلات خلق کردن، ما بیشتر طرفدارش نبودیم.
ادریس احمد یک تن از فارغان پوهنتون کابل است. او میگوید تجلیل از روز عاشقا به کشور جنگ زده مانند افغانستان لازم نیست و جوانان نباید از فرهنگ های دیگران کورکورانه تقلید کنند.
اول میخوای میره بگویم که امی روز عاشقا نه معادل امو اسم ولنتاینز دی است و نه هم ترجمه از او است. اگر بخوایم بیایم نظر خاص خدا بگیم در این رابطه، ما یک کشور مسلمان هستیم، بدون شک داخل چوکات اسلام هستیم و ای که بر ما گفته چی کار بکنیم چی کار نکنیم همش به نفع خود ما هست. حالا ما اگر از دین بگذریم، به گفته بعضی ها که از نگاه فلسفی و منطق و رسم و رسوم عنانات بخوایم پیش بریم، خب نه در رسم ماست، نه در رسوم ماست، نه در عنانات ماست، خلاصه شامل هیچ بخش و هیچ امو بوده از مملکت ما نمیشه که ما بخوایم میره با تجلیل بشینیم. آمدیم در قسمت از این که خب وقتی که کشور مسلمان هست بدون شک از خود چوکات دارن، باید بهترین ها را تقلید بکنن. لذا از این خاطر من میگم که این روز عاشقا که متاسفانه امو روز عاشقایی که خودم این کلمه منو میته، اما قسم نیست، فقط امو یک تقلید بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست. از این خاطر نظر من این است که این روز و همچین روزها فرهنگ رسوم و کلتور ما راست، چی رسه که از نگاه دینی بخوایم در مورد از او بحث بکنیم، خب فایدهش چی هست؟ دقیقاً اما فایده که به یک مملکت مصیبت زده مثل افغانستان بتونه ما را کمک بکنه فایدهش چی هست؟
یک تن از جوانانی که نخواست نام از او گرفته شود. در مورد روز عاشقا بر رادیو آزادی چنین گفت:
تجلیل کردن به نام روز عشق یا محبت یا دوست داشتن به نظر من کار فوق العاده خوبی هست، خصوصا در جوامع مثل جامعه ما که ما سالها دچار جنگ بودیم، دچار نفرت و عقده و کینه بودیم، از هم بسیار فاصله گرفته بودیم. بسیار خوب میشه که ما مثلا مراسمی داشته باشیم برای همدلی، برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، برای محبت ورزیدن بر یکی دیگه، تنها بر هم جنس هم نوع خود نی، یعنی تنها بر انسان نی، حتی ما باید برنامه‌ای داشته باشیم و فرهنگش ترویج بکنیم که به تمام زندگان ها عشق بورزیم. اگر جوان ها علاقه دارن که این روز تجلیل بکنن، من فکر میکنم نباید آدم مانعشان شوه و اجازه بدیم که هر چقدر از این روزا و از این فرصت ها استفاده بکنیم برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، به خانواده، به موجودات دیگه، من فکر میکنم یک کار نیک و پسندیده هست. همیشه در روزا و تقویم ما روزای عزاداری باشه، روزای کشتن و خشونت باشه، ما همیشه روزای مثلا کشته شدن و بربادی و اینا را به یک نحوی تجلیل بکنیم که من فکر میکنم زیاد پسندیده نیست.
روز عاشقا و یا ولنتاین با حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه ما میتواند قابل قبول باشد. بقا بهایی، یک تن از فعالان مدنی، با این عقیده است.
خب ولنتاین به نمون یک واقعیت اجتماعی فرهنگی که نمادی از دوستی یا انسانگرایی یا عشق و علاقه یک انسان به انسان دیگر که زن و مرد هستند در واقع، هرچند که از جهان مسیحیت وارد جهان اسلام شده و این روز روز جهانی شده، چون امو ارزش عشق که ارزش انسانی است از لحاظ اجتماعی و انسانی، اما باز هم در جهان اسلام بخصوص در جامعه افغانستان هم این روز به خاطر بزرگداشت یا توجه به عشق و عاشقی، دلباختگی زن و مرد و دختر و پسر میتونه که این ارزش قابل قبول باشه، این ارزش انسانی و فرهنگی و اجتماعی، اما با حفظ ارزش‌های اخلاقی و دینی در جامعه ما. جامعه افغانستان امروز نظام طالبانی هست، این ارزش‌های اجتماعی عشق و عاشقی و دلباختگی و ابراز عشق نسبت به همدیگر کاملا نادیده گرفته میشه و به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه سرکوب میشه این فرهنگ و این به نحوی ارزش اجتماعی فرنگی. اما در گذشته که در نظام جمهوریت بود، در دنیایی که واقعا اونجا انسان بتونه ابراز نظر و ابراز علاقی خود بکنه، با حفظ ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی دینی میتونه که یک جامعه اسلامی هم ارزش‌ها را در خود داشته باشه و بزرگداشت بکنه از عشق و عاشقی و دلباختگی یک انسان و یک مرد، یک زن نسبت به دیگر.
شریفه شایان یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید از مناسبتی که بتواند ما را خوشحال بسازد و ضرری به جامعه و افراد نداشته باشد باید استقبال کرد.
در رابطه به روز عاشقا یا ولنتاین دی باید بگویم که اگر ما به این جنبه دینی و مذهبی نتیم، به نظر ما هیچ مشکل نداره. آدم از خوشی، خوبی و مناسبت هایی که باعث میشه آدم ها خوشحال شوند، باعث میشه یک تغییرات کوتاه یا مثلا دلخوشی، شادی در یک خانه یا بر فرد ایجاد کنه، به نظر من خیلی هم خوب است. ولی اگر بیام جنبی دینی مذهبی بتیم، به نظر من از نگاه اونام مشکل نداره، در صورت که اگر این تجلیل برای اشتباه رای غلطش نره. بنابراین بیاییم همیشه کسایی که از خوشی تجلیل میکنن ازشان استقبال کنیم، در کنارشان خوشحال باشیم، لذت ببریم، به جایی که بیاییم انتقادای منفی، انتقادای بیجا، گپای بیمورد بزنیم.
شریفه همچنان میافزاید که بیشتر مردم با تجلیل روز عاشقا بین خانواده ها و نامزدان مخالف هستند، به دلیل اینکه کشور ما جنگ زده و مردم ما فقیرند، اما فقر نباید باعث شود که ما از تجلیل خوشی ها و عشق ورزیدن به خانواده دور شویم.
حالا میاییم در موردی که در کشور افغانستان بعضی ها انتقاد میکنن که باید در داخل کشور افغانستان که مردمش وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادی خوب ندارن، جنگ است یا کوچایش کلپره یا خاکپره یا هرچی هست، این روزا رو باید تجلیل نکنیم، یا فلانی خودش هیچ چیز در زندگی خود نداره این روزا تجلیل میکنه. به نظر من بسیار گفتن این گپا بد و زشت است، بخاطر از اینکه کشوری که جنگ زده است، کشوری که کوچه‌هاش خرابه یا کشوری که از هر لحاظ وضعیت خوب نداره، دلیل نمیشه که از خوشی‌ها کاملا برن کنار و خوشی‌ها رو تجلیل نکنن، خوشحال نباشن. حق هر فرد، حق هر کس است که خوشحال باشه، خوشی‌ها رو تجلیل کنه، در صورت که ضررش به کسی نمیرسه، در صورت که کس اذیت نمیشه، در صورت که منافع کس دیگه در خطر نمیفته، هیچ کدام مشکل نیست.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان فریب می خورند یا فریب می دهند؟ و این که جوانان فریب می دهند و یا فریب می خورند در آینده چی عواقبی را در پی دارد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان فریب می تن یا فریب می خورن؟ چی دختر باشه چی پسر، در جامعه ما بیشتر به نظر شما عواملش برمیگرده به چی؟
باید گفت که وقتی که یک جوان دست به همچو کارهای ناروا و غیر انسانی میزنن، در حقیقت اینها آگاهی از عرف و عنانات جامعه افغانی ندارن. منظورم از این است که برازیا یاد داده نشده که ما در جامعه افغانی زندگی میکنیم، نباید همچو کارهای زشت و ناپسند انجام بدیم. وقتی که عدم آگاهی جوانان ما از عرف عنانات افغانی، این سبب از این میشه که با احساسات یکدیگر خود بازی میتن، با احساسات یکدیگر خود بازی میکنن. کنار از این ما گفته میتونیم عوامل دیگر، از او جمله ما میتونیم که عدم آگاهی جوانان ما از آیین و ارزش های دین مبین اسلام که برای ما توصیه کرده که شما رابط نامشروع با یک دیگر نداشته باشین و اگر قصد ازدواج با یک دیگر خود را دارید، باید از راه نکاح حلال و شرعی پیش برین. متاسفانه جوانان ما وقتی که آگاهی از این همچو مسائل نمی داشته باشه، دست به همچو کارها می زنه، منظورم با رابط نامشروع که در نتیجهش باعث سوء استفاده از یکی دیگرش میشه، باعث فریب دادن یکی دیگرش میشه. یکی از دلایلش ما میتونیم بگیم عدم آگاهی جوانان ما از مقررات و آیین اسلامی است. کنار از این ما میتونه که عدم آگاهی از فرهنگ، منظور مزی است که بعضی مسائل فرهنگی هم میتونه باعث فریب دادن یکی دیگرشان شوه. از جمله ما میتونیم دیدن سریال ها که چی سریال های خارجی باشن و چی سریال های دوروبر منطقه یا منظورم از نزدیک کشورهای ما باشن که در این روزها و در این سالها جامعه ما را تسخیر کرده و به گونه هم هر جوان ما میتونه که را بسیار آسانی به دست بیارن و تماشا کنن. وقتی که یک سریال جور میشه، در او نقاط منفی هم میباشه، نقاط مثبت هم میباشه. جوان ها عزیز ما نقاط متاسفانه نقاط منفیش میگیرن و به نقاط مثبتش توجه نمیکنن. این باعث میشن که وقتی که نقاط منفی را جذب کردن، در زندگی خود پیاده میسازن، بالاخره باعث بازی دادن یک دیگر خود میشه، باعث فریب خوردن یک دیگر خود میشه.
خب جوانایی که فریب میتن یا فریب میخورن، یعنی هم از دختر و هم از پسر، ای چی عواقبی را در پی داره؟ با کدام مشکلات روبرو میکنه جوانان را، جامعه را، خانواده ها را؟ و آیا امی فریب یک روز خود امو جوانه که فریب میته دوباره در زندگی خود تجربه نخواهد کرد؟
جوانانی که با احساسات کسی بازی میکنن به نام دوست یا دوست دارم، این جملات در جامعه که ما میبینیم در نتیجه باعث بازی خوردن احساسات یکی دیگرش میشه، عواقب بسیار ناگوار را میداشته باشه. که از اون جمله ما میتونیم وقتی که یک پسر باشه چی دختر باشه، متاسفانه اگر فریب یکی دیگر خود را بخورن، جوانب مثبت و منفی یک رابطه را درک نکنن، این سبب از این میشه که وقتی که فریب بخورن یک نام و بد به فامیلشان مانده میشه. و ما در جامعه عنعنوی و افغانی زندگی میکنیم، نه تنها پدر مادر بلکه با تمام قوم این سخن میمانه که سبب از این میشه که یک نام بد با فامیلش بجا بگذاره. و اگر در آیندام بدون از اینکه مشوره دختر و پسر خود هیچگاه گوش نمیکنن و دختر خود به عقد نکاح یک کس در میارن که هیچ آشنایی از او ندارن، به سبب از اینکه با احساسات از او بازی شدن، باید یک رای حل برش پیدا کنه که در نتیجه بسیار منفی میداشته باشه. شما میفهمید وقتی که با رضایت چی پسر باشه چی دختر ازدواج انجام نشه، عواقب ناگوار را می داشته باشه. کنار از این میتونه که جوانان ما باعث از این میشه که دچار تکالیف گوناگون روانی میشه. وقتی که باعث تکالیف روانی شد، شما بهتر میفهمین که تکالیف روانی یکی از تکالیفی است که باعث از این میشه که اگر به شکل شدیدش پیش بره، جوان نمیتونه که به تحصیل خود ادامه بده، جوان نمیتونه که همچو اهدافی که در ذهن داره به خاطر خود، به خاطر جامعه خود، به خاطر آینده خود ای را پیاده بسازه. این یکی از عواقب ناگوار از این است که با احساسات جوانان بازی شود. کنار از این وقتی که با احساسات جوانان بازی میشه، یک ناامیدی در وجود از یا زنده میشه و نمیتونن در زندگی آینده خود با هیچ کس باور کنن و این سبب از این میشه که یک نوع اختلالات روانی در فرد ایجاد کنه. این عوامل گوناگونی است که باعث از این میشه وقتی که با احساسات یک فرد بازی شود، دچار این گونه مشکلات می داشته باشه و عواقب خیلی ناگوار را در بر می داشته باشه.
خب میشه بگوین که در این قسمت بیشتر کی مقصر است؟ که یک جوان فریبکار بار می آید، خانواده، خود جوان و یا جامعه؟
خانم مدومی، ما می تانم بگویم به که جوانان ما اینجا مقصر هستند، چون وقتی که جوان به حد بلوغیت رسید یا به حد پختگی رسید، جامعه، فامیل و تمام اطرافیانش از او انتظارات خیلی مثبت داره، انتظارات از این داره که کارهای را انجام بده که باعث سعادت، پیشرفت و سربلندی جامعه شان شود. وقتی که کلمه جوان اینجا به کار برده میشه، جوان نه تنها به مفهوم از این که لباسهای مفشن بپوشه و در جامعه بگرده، جوان باید از لحاظ فکری هم جوان باشه، بجای از این که به این فکر کنه که ما چیگونه اگه انسان فریب بتم، باید به فکر ازی باشه که ما چیگونه بتانم به خلق الله، به جامعه و به آینده خود یک خدمت را انجام بتم و باعث سعادت و پیشرفت خودم شوم. اینجا جوانان ما باید به بسیار هوشیارانه تصمیم زندگی خود بگیرن، هیچ کس مقصر ندانن. اینجا ما هستیم که زندگی خود را می سازیم، جوانان ماست که زندگی خود را می سازن، جوانان ماست که زندگی خود را تباه می سازن. خانواده و جامعه نقش هم داره، خورنده اینجا خانواده هم نقش می داشته باشه و خانواده هم خیلی نقش برازنده را داره. کنار از این که طفل، ما همیشه در برنامه خود میگم ذهن طفل یا ذهن جوان وقتی که طفل می باشه پایه به پایه بزرگ میشن، با مثل یک ورق سفید یا با مثل یک نهال می باشه که جوان این فامیل هاست که یاره یک جوان سالم یا یک جوان برومند، جوان با غیرت تربیه میکنه، برعکس این فامیل است که جوان سبب بدبختیش میشه. باید از آیین اسلامی برشان بگه، از فرهنگ عنعنوی افغانی برشان بگه، از جوانمردی برش بگه که طرف فامیل دیگران با با چشم بد سعی نکو که سبا روزی میشه که با فامیل خود با چشم بد دیده شو. اگر تو میخوایی که با احساسات خواهرت با احساسات خودت بازی نشه، به هیچگاه کوشش نکو با احساسات خواهر دیگران بازی کنی. این فامیل ها هم هست که میتونه نقش برازنده را میداشته باشه. در قسمت آخر جامعه هم خیلی نقش برازنده را داره. خانم مدومی شما بهتر میفهمین جامعه که سعادتمند باشند در اوجا پیشرفت باشد، در اوجا چراغ علم و فرهنگ و ترقی روشن باشند، جوانان او جامعه خیلی برومند با تدبیر منظم و خیلی پیشرفته فکر میکنند. اگر جامعه متاسفانه آلوده باشد، این میتونه سبب فلاکت یک جوانان باشد. رزومند استم که هیچ جوان دست به همچو کارها نزنه و سبب شرمندگی فامیل و والدینش نشه.
دوستان گرامی، شما سخنان استاد روانشناس مصطفی عمرخیل را شنیدید که در مورد فریب خوردن و فریب دادن جوانان و عواقب آن صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار باز هم مهمان برنامه ما خانم زهره مجددی هست که ایشان در طفلی به آلمان مهاجرت میکنند و در آنجا به تحصیلات خود ادامه داده، بالاخره به پارلمان ایالت هامبورگ را پیدا میکنند. در قسمت اول مصاحبه ما با ایشان از خاطرات زندگیشان در آوان کودکی شنیدیم. حالا در این بخش باز هم از خاطرات ایشان میشنویم. خانم مجددی اشتاده که در سه سرویس تیرباران شدن، چی شدن؟ عاقبت از اونا چی شد؟
خینامی بر سه لاری پر شده بخطاب بالا و ایلاریا حرکت کردن رفتن. او وقت پرچرخی به گابادی نبود، یک میدانی یک دشت بود، بندی خانه بود. این محترم تو رفته طرف تپه پلیگون رفتن. نگه فکر کنو که باز در تپه پلیگون اینا را کلگیشان شاید امی قبرای که می باشه کندن و همگیره امونجا دفن کردن. تارموم ما اطفال برای روز یک صبح در پلو چرخی می کشیدن تا که ما بروی اولی بریم و افته و بگیریم. خانه ما را نه، تنها ما را. امو روزش و صبحش و یک افتهش بار دیگر اجازه ندادن که با اولی بیرون بریم، چون اولی یک تکه غرق خون بود. در سر خونا خاک منداختن، صبح بازی خونا بالا می آمد. باز خاک منداختن، بازی خونا بالا می آمد تا که یک ذره عمق شد که یک افته باز یا در روز بود ما را باز پس اجازه دادن که پایان بریم. وقتی که پایان هم رفتیم بسیار وحشت زده بودیم، چون که تو دستان خورد تو واقع را دیدیم. اما نوز هم در بسیاری جای می دیدیم که جای خون بود، معلوم شد که اینجا خون بوده. بعد از این بود که دیگه باز کشتارا در پل چرخی شروع شد. طرف های دیگر که می شد موترهای سرویس، چند سرویس می آمدن، باز لست ناما خوانده می شد، نامای کلگی گرفته می شد. باز یکی مبرامدن و این سرویس ها جای می گرفتن، شاید اونا را می گفتن قاضات نیکنی و چطور. باز ما می دیدیم که سرویس ها می ره راستن در سر تپه پلیگون. باز در سر تپه پلیگون که می رسید دیگه تاریکی می شد. باز هم به جای گل هم تیاتش آتش گله را قادم من می بینه، ایره می دیدیم، ایره می فهمیدیم که چون ما بلند بودیم در آخرین منزل بلاک بودیم که اینا کشته می شن. عرشا که می برن شانه کشته می شن. امرای ما یک کسی که در می بلاک که ما بندی بودیم در بلاک اول، در می سر زینا در می منزل خانما می بشه، در سر زینا یک اتاق بود که برای کوته قلفیابی بود. ما که نو بندی شدیم در این اتاق جناب شهید شاپورخان احمدزی بودن و اینا را دو هفته یا سه هفته بعد از بندیگری ما بردن شهید کردن. ایره ماسکرا میگفتن چون دمی دالیس که بودن میستن در اتاق شاپورخان احمد زایز اونا را شهید کردن. و وقتی که ما بندی بودیم یکی از کاکاهای جناب محترم حامد کرزای هم بندی بودن، آقای کرزای، که اونا فهمیده بودن که وقتی که بندی ها را طرف شام میبرن اینا را برای شهید کردن میبرن، اینا آزاد نمیشن. وقتی که نوبت از اونا رسیده بود که اونا را ببرن، اونا گفته بودن ما از اتاق قد نمیبرایم، ما میخواییم شخصا از قوماندان سید عبدالله تشکری کنم. باز ارچی عسکری کده بودن نتانسته بودن که از اتاقشان بکشنشان. وقتی که خود سید عبدالله پایان شده بود در اتاقشان رفته بود، اینا به خیال میکنم چاقو یا کارت داشتن، تانستن که سید عبدالله را زخمی کنن که باز از سید عبدالله کشته شد. اینا را دمی خود اتاقشان در بندیخانه پل جرخی شهید کردن. دیگر همونجا وقت اینا هم لک کردن سید عبدالله را به خیالم کشتن. و چیزایست که باز پسان به ما یا عسکرها گفتن یا والدی بشان قسم می کردن که نمی واقع شده چیزیست که دید بید خود من نیست. باز اونا را دم اتاقشان شهید کرده بودن. والدی می را می گفتن که وقتی که شاو که ما را پل جرخی به 50-60 موتر که در قلعه داخل شده بود بردن، نمبر پلیتای موتر، نمبر پلیتای خود کابل نبود، نمبر پلیتای سی دی کو دیپلماتیک بود که نمبر پلیتار شاید بازه در موتر کده باشن که نمرای دیپلماتا را دهی زده باشن، اما شاید که ما را بندی کده بودن. باز تقریبا 6 ماه و 8 روز با موجه بودیم. 6 ماه و 8 روز بعد آمدن و گفتن که شما را از بندیخانه خارج میکنیم. واقعی قماندان دیگه آمده بود به افغانستان به نام قمر، سید قمر، احمد قمر، مطابق خیلی قمر نام داشتن اونا بودن که میگفتن که خسر خودشان هم در بلاک مردا بندیست. باز ما هم در سرویس ها شاندن، ما هم به بیفتر بودیم که دیگه میبرن ما پلیگون که میکشن ما، اما در کنانه میر که بچه ایم کلمه های تانه که یاد دارین بخانین، آیت های را که یاد دارین بخانین، و این فکر میکردیم که میبرن ما را که بکشن، که دیدیم که نی سریسا طرف پلیگون دار نخورد، طرف شهر کابل دار خورد. ما را پس آوردن در خود وزارت داخله در موجه که بار اول بودیم، یک اتاق کلگیر ما را بردن و دیدیم که از فامیل ما کسایی که بندی نشده بودن 2 نفر همونجا بودن و گفتن امو یک نفر که در مسئول بود، معاون بود یا وزیر داخله بود و احنا می فهمم، گفت که این وارنینگ آخر است که برای شما دادیم و جزی ترین کار غیر قانونی که کنین دفعه دیگه امتان حکم اعدام است. و کلگیتان حتی ما اشتکا باید شستایشم گرفته شد و نشته شد که واقعات که شده در پل چرخی، چیزهایی که دیدین در پل چرخی هیچ وقت دیگه یاد نمی کنین و هیچ گپ دیگه نمی زنین. و همینجا بود که ما را بعد از او پس در این سرویس ها شاندن و بردن به شهر نو. دیگه در شهر نو خانه بود از امی مادرم که اونا من رای بندی بودن. در او خانه خودشان زندگی نمی کردن. در او خانه دیگه چون از ما خوب بادازی که خلاصیم از بندی خانه خبر شیم که از کل فامیل خانهایشان ضبط شده، خانه مایی را که بندی نکدن، کلگی به اکساب در یک خانه شهر نو هستن. ما رو در این خانه شهر نو بردن و فامیل های خانه ما و اطفال که بندی نشده بودن و نام همونجا بودن و ما به این شهر نو بودیم. و بعد از او دیگه خبر شدیم که قلعه که 200-250 سال کنه بود، قنار غلطاندن و بلدوزر آمده و کلش اوار شده، حتی مو صدها هزارها درخت ها و باغایی که بود حتی اونا را کلش از بین برده بودن. تنها یک زیارت فامیلی ما که هنوز هم در موجود است بوده و مسجد ما و خانه های نو که در درون قلعه ساخته بودن که هنوز هیچ ما از خانه خود قلا و برج کوچکشی نکده بودیم، در خانه نو نرفته بودیم، این خانه را چپه نکده بودن و این کلش دفترها بود و دفتر پلیس بود و دفتر ترافیک بود و یک وزارت خانه بود و این خانه ما را به چیزا تبدیل کرده بودن. بعد از او تقریبا فکر کنم که چند ماه دیگه وقت گرفت که بر ما چی دادن، 6 ماه 8 ماه اونقدر وقت گرفت که بر ما پاسپورت دادن و ویزای هندوستان و پاکستان گرفتیم. و وقت تیاره پیاری پاکستان پرواز میکرد از کابل به پشاور و از پشاور به لاهور ما همونطور تکت گرفتیم چون مادر کلان مادریم مامایم اینا همه یه سالها به پاکستان به لاهور زندگی میکردن. از خاطر انقلاب نی اونا 20 سال 30 سال پیشتر لاهور رفته بودن و به لاهور زندگی میکردن و ما را میدان بردن و تا که در تیارم شیشتیم نفرهای کمت همراه ما بود که در تیاره شیشتیم باز پرواز کردیم رفتیم لاهور. لاهور که رفتیم اونجا هنوز تابستان بود، رخصتی های مکتبا بود. بعد از این که رخصتی های مکتبا خلاص شد والدین خواست که دم بهترین مکتبی که دم اونجا هست و حالا امو مکتب بهترین مکتب است و لاهور به نام لاهور گرامر سکول برای در اونجا شامل کردن و اصلا تو پنج مکتب و پس به اونجا شروع کردم. انگلیسی را اصلا بسیار کم و تم یاد داشتم، تو بسویه که در مکتب که کل مضمونایش به انگلیسی بوده باشه و قدر یاد نداشتم. باز کوشش کردیم، معلم خانگی بر ما گرفتن، در خود مکتب بسیار زیاد کوشش شد، انگلیسی را یاد گرفتیم، درس خود خواندیم تا صنف ده. بازم فیصله کردن که بعض فامیل در خطر است، باید کل اعضای فامیل خصوصا اطفال فامیل ما یا باید همگی از پاکستان خارج شوند چون زندگی کلگی به خطر است، کلگی باید براین. والدین فیصله کردن بسیاری اعضای فامیل کلگی بر رسمیت و منعیس میمان به امریکا قبول شدن. مادرم گفتن نیم امریکا نمیرم، من میرم آلمان. تعداد زیاد امریکا رفتن، مادرم و ما و بیادرم آمدیم آلمان که تاریخ 20 آگست 1985 بود که ما به میدان هامبورگ پایان شدیم.
خب هامبورگ هم دیگه یک دنیای نو بر شما بود، حتما در اونجا هم به درس ادامه دادین.
بعد از اینکه ما هامبورگ آمدیم اول در مکاتبه که می باشه بر کسای کلستان یاد می گیرن، در اونجا ما و بیادرم داخل شدیم و بعد از اینکه از مکتب او را آلمانی رو یاد گرفتیم، من صنف در در پاکستان خوانده بودم، پس از صنف در شروع کردم به گیمنازیوم که میگن یا به لیسی ما شما، پس به گیمنازیوم درس شروع کردم. مکتب سابقا دامبورگ تا صنف 13 بود و صنف 13 را خلاص که کردم. فیصله کردم موجوده که پدرم هم دکتر بودن، مادرم هم بسیار علاقه داشتن که طب بخوایم. شاید واقعات پرچرخی بوده باشه که فیصله کردم که نه طب خوانده نمیتونم، خونه دیده نمیتونم، اقتصاد خواندم. ماستری خود از پانتون آمبورگ گرفتم و حقیقتا براتون بگم که از روزی که ما با آلمان آمدیم که تاریخ 20 آگست 1985 بوده، این امسال 40 سال میشه، تا امروز هر آلمانی کمره ما سار کار داشت، اینا تنها ما رو کمک کردن، تشویق کردن. مثلا وقتی که ما در مکتب که داخل شدیم که لسان نویاد بگیریم، امی معلم ما از یک خانم بود که بسیار از یک فامیل کلان آلمانی بود، ایورش ژورنالیست بسیار کلان بود که در افغانستان هم رپورتاج یا میکد و یک چیز معلومات راجع به فامیل ما هم داشت. این خانم قدر کوشش کرد، این معلم ما بود که ما بتانیم بسیار زودتر به مکتبای دیگه تبدیل شویم. و وقتی که ما به مکتب دیگه تبدیل شدم، چون که بعد از 5 سالی که مکتب لاهور گرامر بودم و صرف لسان انگلیسی خوانده بودم و انگلیسی بسیار خوب گپ زدم میتونستم، بسیار کوشش کردن که بسیار زود به صنفای عادی و بسیار عادی مثل دیگه شاگردا و رو وقتی داد خارجی ها زیاد نبود، من بتانم در صنف اسگیری کنم، درس بخونم. باز وقت که یک سوال میشد در بیولوژی یا در کیمیا یا در حساب مثلا، من باز الفاظ آلمانی در روز یاد نمی داشتم، معلم من می گفت میتونی به انگلیسی بگی، یا داری به انگلیسی، باز من میره برش می گفتم به انگلیسی که این موضوع اتر است یا اتر است. یعنی بسیار زیاد من را تشویق کردن ما پیش برم، ما درس خوانده بتانم و ما مکتب خود خلاص کردم. با وجود از او امی دوستا و آشنایی که من امرایشان آشنا شده بودیم، امسایه های ما آلمان های که امرایشان رفت آمد داشتیم، اینا بسیار زد تشویق کردن که نی بهترین چون نمرات ما دیده بودن، امرایم گرد زدن تو باید بری در فاکولته اقتصاد، با وجود که فاکولته اقتصاد یک نمره بسیار فوق‌العاده ضرورت داشت و نمره ما الحمدلله بد نبود، اینا کوشش کردن که این قسم امی اسنادا باید خانه پوری شود، این طور عریضه باید شود، تو اینی تا اینی تاریخ باید اسنادای تو روان کنی تا که برای تو داخله بتن در فاکولتی اقتصاد، چانس را میفتن کم هست و کوشش را باید کنی. خوشبختانه که در اولین بار که ما ورق ما روان کردم یک ما به خیالم وقت میگیره، شش هفته وقت میگیره که پس برای ما اول آمد که غرضی که برای تو به شرق اقتصاد جای دادیم، برای تو در شهر آنبور کم جای دادیم تا که از مادرت بیادر جدا نشه بتانی که به شهر آنبور اقتصاد بخانی. بعد از او در سمستر اولم نمراتم بسیار خوب بود، امی دوستا و آشنا مرا کمک کردن و گفتن که تو چه نمراتت خوب است، تو ضرور نیست اینجا یک چیز میگن به نام بافوک. بافوک هست یک بورس نیست، قرض است که آدم حکومت میتن و بعد از شما فاکولته را خلاص میکنین کار میکنین، بعد از او پسی قرض بدون سود، قرض بی سود است، پس شما باید به حکومت تابیل کنین. ما در سمستر اول چه نمرات ما خوب بود، امی دوست آشنا و کسایی که میشناسن گفتن نی تو ضرورت نیست که با فوک بگیری قرض بگیری، باز جایی هست که بورس میتن و شاگردهایی که لایق هستن نمراتشون خوب است. امی بس نمی عریضار کت من خانه پوری کردن، من در چند جایی که بورس میدادن امرایشان تماس گرفتم و بر ما بورس دادن. یعنی با او وقت که برتان بگویم انوز پیسه ماف بود آیرو نبود، با ما مای 800 مارک اتا 900 امروز بسیار زیاد است، وقتم 900 او وقت میشد، با ما مای 800 مارک بورس دادن. و در پالویش ما کار ترجمانی را شروع کردم که ترجمانی افغانا را میکردم که پناهندگی میدادن در محکمه. وقتی که نوبت محکمهشان میشد که یک دو قاضی مرمیش میخواستن که من ترجمانی میکردم، وقت ماش ترجمان هم شما در آلمان بودیم سا بلند بود، مثلا سات ست مارک مرماش میدادن. و دیگه استاس آموختام شدیم، فاکلتام رفتیم و کار کردیم و بیادر ماما بی تور کردم و هم فاکلتا رفتیم. دیگه بس که از فاکلتا خلاص شدم هنوز سر مفتری خود کار میکردم که آرسی کردم، آرسی کردم و شوهرم اونجا به یک بانک سویدی سویسی به فرانکفورت به نام کریدیت سوئیس در اونجا کار میکرد. ما در چهار شرکت فرانکفورت عریضه کار خود روان کردم و وقتا کار نفر کارگرم زیاد کار بود و هر چهار کمپانی فرانکفورت مرا بر انترویو خواستن و هر چهارشان بر من قرارداد کار دادن. اما شرکت که خودم احساس بهترتر کردم چون که مردمشان بسیار زیاد وضعیت خوب کردن، برای ما قرارداد امونا را امضا کردم و امو شرکت شرکتم بود که بلندترین ماشم می دادن. او وقت سال 2009-2000 مای 6000 مارک برای من اونا ماش بسیار بلند بود. من کارم رایشان شروع کردم و من به فرانکفورت دیگه از آنبورگ والدیم و بیادرم اینجا ماندن، من که در شوهرم رفتم فرانکفورت.
خانم زهره مجددی، در این مدت باز بسیار تعولات آمد، آیا باز تانستین افغانستان برین؟ رفتین نرفتین؟
بعد از 2002 یعنی 2003 بسیار سال بعد، 23 سال بعد بار اول من افغانستان رفتم. در افغانستان اکتیوز که من تک فامیل سرشناس هستم، فامیل همه که میشناختن و غیر از او خسارم کنا بسیار به جوانی با آلمان آمده بودن، اینجا طب خوانده بودن، دکتر بودن، اینا به افغانستان یتیم خانه هم تیار کرده بودن و وقت اطفالایی که در جنگ و در ماین یا زخمی می شدن آلمان می آوردن که اینا در شفخانه مختلف، تنها اطفال نی کلان سناب که در شفخانه مختلف علاج می شد، اینا رو باز پس افغانستان می بردن. اونا هم زیاد هر سال دو دفعه یا سه دفعه افغانستان می شدن. من خودم بعد از 80 که از افغانستان برامدیم بار اول 2003 رفتم، یه گفته بودم. بعد از او بگه هر سال ما والدیم بیادرم می رفتیم، 2004 به خیالم بود یا 2005 بود که بار اول از جای کارم بر سه ماه رخصتی گرفتم، سه ماه رفتم افغانستان بودم.
خانم زهره مجددی، چطور شد که بالاخره به سیاست در جرمنی داخل شدید؟
در انتخابات 2000 ابدی که دالمان شد، اونجا اولی بار بود که حزب راست بسیار رادیکال یا آل جازام داره قانونی که دالمان اونا را آدم بگه این حزب نازی ها قانون را میره جازه بر آدم میته، بسیار زیاد انتخابات رای گرفتن. در منطقه که من زندگی میکردم در آنبورگ به نام ویلینگز بود، در منطقه غیر از من دیگه خارجی نبود، تاروم کلگیشان آلمانی ها بودن و دمی منطقه که تاروم کلشان آلمانی ها بودن و فامیل های بودن که بسیار فکر میکرم تحصیل یافته ها بودن، دمی منطقه 7% همی اسم AFD یا AFD را رای داده بودن که مری نمیره که امسایی محمد یک مرد کلاسن آلمانی گفت که زهره از این قدر بدبختی بر ما چطور است که باوج تاریخ که سیاهی که ما آلمان داریم با وجود از یا حتی در منطقه ما شما 7% نفر به این اسپرای داده. این یک زنگ خطر یا یک زنگ بیداری بر ما بود. من فیصله کردم که بهتر از علاقام دارم بسیار به سیاست. یک فامیلیم بودیم که سیاست همیشه یک رول بسیار مهم داشته. از طفولیت راجع به موضوع سیاسی افغانستان و راجع به موضوع سیاسی دنیا در خانه ما صحبت شده، در فامیل ما این صحبت ها بوده، معلومات کافی دارم، بهتر است که خودم هم به سیاست داخل شوم. در نوامبر 2018 من عضو حزب سبز شدم و در ماه دسامبر انتخابات املستای کاندیدارا بر انتخابات دیستریکت یا انتخابات ناحیه‌ای که براتون بگویم ناحیه‌ای آمبورگ بود، در او از ما اینا خواهش کردن که در ناحیه ما گفتن ما هیچ عضو نداریم از سبزا و در این ناحیه ما انتخابات نمیبریم چون این ناحیه تعلق میگیره به حزب کریسچن دموکراتا و به حزب لیبرالا یا FDP. ما بازم میخواییم که اگه تو علاقه داشته باشی در این ناحیه تو کاندید ما باشی، چانس بردنت کم است. من گفتم خب وقتی که من نیست کاندید مرستاد میکنین من بیازنم میبرم، خوب است بر ما تجربه میشه. من کاندید شدم و وقتی که من خانه رفتم امیر چرت دادم که خب بیاز تو چانس بردن نداری، اگه تو هیچ کارم نکنی نمیبری و اگه تو برای انتخابات زامت بکشی بازم نمیبری، اما باز حداقل زحمت کشیده می باشی، یک تجربه برات است، کوشش کن. اما تقریبا اما 2 ماه پیش که اجازه می باشه که آدم به انتخابات یک کمپین شروع کنه، یک کمپین شروع کردم و که یک 2 نفر عضو دیگه اسم ما که بودن که اصلا در منطقه نمی بودن، تقریبا در دان دروازه شخصی 3000 نفر تک تک کردم و گفتم که نام من زهره مجددی است، معنی کارم است، ما یکی از شرکت های بین المللی مشاوری رکسته و سینیر پارتنر هستم که بلندترین رتبه در یک شرکت می باشه، خودم اقتصاد خواندیم و می خواهیم که مرا شما در انتخابات حمایت کنیم. و بسیار یک عکس عمل بسیار فوق‌العاده دیدم که بسیاری ها مرا گفتن چرا نی و ما اینقدر در سیاست آلمان وکیل و معلم است که ضرورت نداریم ما دیگه با وکیل و معلم، ما به انسانهای ضرورت داریم که تجربه کار داشته باشند، ما شما رمایت میکنیم. و بسیار برای من عجیب بود که راستی من انتخابات بردم و امیرایی که من گرفته بودم اندازه رای من راستی که از تعداد اندازه رای حزب کریسچن دموکراتا و لیبرالا کردم زیادتر بود. چند ماه بعد از این بخیالم 4-5 ماه بعد از این بود گفتن لستای کاندیداتا را بر پارلمنت خود شهر آمبورگ، مثل که خبر دارین ما سیستم فدرالی داریم، به ایالت آمبورگ به پارلمنتش لستای کاندیداتا را ما چونی کنیم می سازیم. و در وقت مدلس نمره 45 بودم، یعنی اگر برتان بگیم که من خواسته باشم خودم کاندید شوم نبود، از ما بسیار خواهش کردن چون بسیاری اسما میفهمن که تعداد زیاد خارجی ها در آمبورگ زندگی میکنن، اینا میخواین که عضو اسبایشان که خارجی هستن شکلن هم خارجی معلوم میشن، یعنی موی سیاه دارن، رنگشان سفید نیست، چشم آبی ندارن، اینا دیلستا باشن، این پالیسیشان هست که نشان بتن که سعی کنین که ما با خارجی هم این چانس میدیم. بسیاری خارجی ها کاندیدا میشن و جزیترین کالیفیکاسیون هم ندارن، بدون کدام کالیفیکیشن، از خاطر که ازبا میخواین که خارجی ها دیلستا باشن. در اکسا مقبول معلوم میشه که در قاط تعداد آلمانی زیاد یک چند نفر مویسیا و رنگ تیرام استاد باشه. خب ما هم به حساب نفر 45 که میباشه یک سمبول میباشه که اینا یک خارجی رو داره. گفتم صحیح. این دفعه راست راست روخ ما زیاد وال کمپین نکدم، دوستا و آشناهای افغان کستن برشان فلایرهای خدا روان کدم و میخواستم که وال کمپین کنم. افتادم یک دفته یا سی افته پیش از انتخابات بجلک پایم شکستاندم، قسم شکستاندم که باید عملیات میشد و پیچ میشد و خش میشد و غیره و غیره و غیره. نگاز خاطر وال کمپین صحیح کدام نتانستم. من در شبخانه بودم که رئیس ازم مرم زنگ زد که زهره تو بیاندازه زیاد رای گرفتی، مبارک باشه، تو وکیل شورای شهر آمبور کردی و ازت خواهش میکنیم که به ولایت شهر آمبور برتان بگویم یا را تاوز میگیم، شما دیدین که بسیار مقبول جایم است، خواهش میکردیم که کل کسایی که انتخابات بردن بیاین و خودت هم دمو شامل هستی. من گفتم من بدبختانه در شفاخانه هستم، پایم عملیات شده و من در چوکی ششتیم گشته نمیتانم. گفتم فرق نمیکنم، ما موتر و نفر روان میکنیم تا که برای یک دو ساعت در شفاخانه اجازه بگی که بیارن. اما در کردن موتر و نفر آمد من را بردن، فقط یک دو ساعت ششتن را گفتن که مبارک باشه و ما آل صحبت های کالیشن یا ایره شروع میکنیم. تنها شما را میخواستیم مبارکی بتیم و عکسی هایی که رواج از عکسی ها را گرفتن و خلاص شد. بعد از او وقتی که گفتن که کی کدام کار را میکنه، خود از ما خواهش کردن، گفتن چون ما هیچ کس نداریم که تجربه کار اقتصاد و تجارت را داشته باشه و تجربه کار داشته باشه، در این شق بسیار خوش میشیم که اگه خودت سخنران اقتصادی و تجارتی باشی و غیر از معلومات که از تو حاصل کردیم، بسیاری از شرکت هایی که دامبورک هستن شرکت های بین المللی، اونا تو را میشناستن، تو یک رپوتیشن بسیار خوب در اقتصاد و تجارت داری، در شرکت داری، در کار داری، از خاطر بسیار خوش میشیم که اگه مسئولیت در گردنت بگیری. از او اخبابات تال ما مسئول اقتصاد شهر آمبورگ هستم از طرف حزب سبزا و حزب سبزا در آمبورگ جز حکومت هستن، یعنی حکومت شهر آمبورگ مسئولش حزب اسپیدی یا سوسیال دموکرات هستن یا حزب سبزا دیگرونن که ماستیم. و ما از حزب گرونا را مسئولشان اینا ورشفت پولیتش شپخن میگن یا ای که سخنگوی اقتصادیشان هستم و در کمیسیون اقتصاد ریاست از فرکسیون حزب سبزا می کنم. غیر از او عضو کمیسیون مالی هستم. غیر از او پروتکل یا شرفت توی گونگونه می گن یا سکرتریت به فارسی ما شما می گیم از کمیسیون شکایات هستم. چرا از کمیسیون شکایات؟ برای که ما هفته یک دفعه که روزای دوشنبه هست در کمیسیون شکایات فیصلهای راجع به پناهنده و خارجی ها میکنیم و چون تعداد زیاد افغانهای ما پرابلم دارن از خاطر ویزیشان، از خاطر پاسپورتشان، یا اتمن میتونم که اینا را کمک کنم، چون که من به یک حساب معاون رئیس کمیسیون شکایات هم هستم و سکرتریت هم هست که تا که من پروتکل خودم امضا نکنم پروتکل قبول نمیشه و من میتونم غیر از او که راجع به هر کیس هم قبل بزنم، معلومات بتام و کوشش کنم که کیس هایی که خراب است صحیح شود.
محترمه زهره مجددی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
باز آمدم باز آمدم تا با سبا رانت کنم، باز آمدم باز آمدم تا با سبا رانت کنم، یک شب و بعد نشیر خود با بسنه مانت کنم، یک شب و بعد مشیر خود بابا سمی مانت کنم. بگذار دی در قهر را این ساغری
شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم تا شاعر این شهر را یک شب می ماند کنم باز آمدم تا بو سبب